پیک نیمروزی.
خب خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. بریم سراغ گزارش‌های داغ پیک نیمروزی. آقای رئیسیان سلام، اگه اجازه بدید ما هم بشینیم و گوش بدیم همراه شما باشیم.
خواهش می‌کنم. صاحب اختیاری سلام به شما سرکار خانم ارمی و سلام به مردم خوب ایران. با عزتون آغاز بکنیم پیک نیمروزی امروز رو. شماره پیامک ما 3610 است.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
بعد از ظهر شما بخیر. پیامک های زیادی شما لطف کردید و محبت کردید برای ما فرستادید. زبدید که یکشونو بخونم. دوست عزیزی گفتن که برخی مراکز ترک اعتیاد در توزیع داروی متادون گاهی سوجویی به خرج میدن و برخی داروها رو بسیار گرانتر به مردم عرضه میکنن. حالا که داروهای تسکینی مثل مورفین برای بیماران سرطانی به این مراکز واگذار شده، آیا بازم قراره در حق مردم اجحاف بکنند؟ شماره پیامک ما 3610 است. طرحی در مجلس در حال بررسی که بر اساس اون به هر خانوار معادل قیمت بین المللی بنزین پرداخت بشه تا اونهایی که خودرو ندارند از یارانه بنزین برخوردار بشن. همکارم بختیاری این موضوع رو پیگیری کرده.
تخصیص یارانه به سوخت به اذعان اکثر کارشناسان یکی از پرحاشیه ترین تصمیماتیه که در هر جامعه‌ای برای اداری اقتصاد گرفته میشه. بررسی‌های سال 96 بانک مرکزی نشون میده حدود 50% خانوارهای ایرانی از اتومبیل شخصی و 16% از موتورسیکلت استفاده میکنن. حدود 35% هم اصلا وسیله نقلیه ندارن. یارانه بنزینی که سهم دهک‌های متوسط تا دهم میشه هم خانواده‌های فقیر از اون بی‌نصیبن. سال 97 مسئولان به منظور حل مشکل بنزین در کشور تصمیم به بازگشت سهمیه بندی گرفتن. نتیجهش 60 لیتر سهمیه 1500 تومانی، یعنی روزی 2 لیتر برای ماشیندارها شد. حالا در مجلس جدید برخی از نماینده ها طرحی تازه دارن. تخصیص بنزین به ماشین ندارها و واریز مبلغش به حساب خانواده ها. آقای شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی:
طرحی که ما پیشنهاد دادیم و در نوبت اعلام حصول هست در مجلس این هستش که سهمیه بندی بنزین از هر خودرو به هر خانوار بر اساس تعداد اعضای خانواده تعلق بگیره بدون تغییر قیمت‌هایی که الان حاکم هست. چه اگر خودرویی داشت استفاده کرد که استفاده کرد از سهمیه‌اش، اگر خودرو نداشت یا همه سهمیه‌اش استفاده نکرد، اون رو میتونه در بازاری که چک میگیره تا سقف قیمت آزادی که الان 3 تومن هست به افراد دیگه واگذار بکنه و در آخر ماه هم اگر این اتفاق نیفتاد و نخواست واگذار بکنه، دولت اون رو برمی‌داره و موقعیتش رو به او در واقع اعتبار خرید میده که میتونه در کارت بانکی شارژ بشه و کالای ایرانی خرید بکنه.
طرح جدید برخی نماینده‌های مجلس 11 همه نماینده‌ها از اون باخبر نیستن. تا آنجا که آقای حسینی نماینده زنجان میگه باید اهداف این طرح و چگونگی ضمانت اجرایش رو از همکاران دیگه‌اش در مجلس جویا بشه.
الان چنین بحثی نشنیدم. نمی‌دونم جزئیاتش بیاد من بفهمم چی هست، اصلا نماینده‌ها انگیزه‌شون چی هست.
طراحان افزایش یارانه بنزین در مجلس معتقدند در شرایط فعلی نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و حتما باید اصلاح بشه، به شکلی که اگر روزانه به هر فردی 0.7 لیتر بنزین تعلق بگیره، به طور مثال به یک خانواده 5 نفره ماهی چیزی بیشتر از 150 لیتر بنزین تعلق میگیره و این یعنی اختصاص 150 لیتر بنزین یارانه‌ای که میشه حدود 300 هزار تومان و باید مبلغ نقدیش رو به حساب ماشین ندارها بریزند. طرحی که آقای خاتمی نماینده دیگه زنجان معتقده به نظر میرسه زمینی اجراش در دولت وجود نداره.
بستگی به امکان سنجی دولت داره که اینه چجوری بتونه در واقع تنظیم بکنه، چون به هر شکلی الان بنزین و مثل ماشین دارن سوبسیدیش استفاده میکنن، باید امکان در واقع اجراش هم وجود داشته باشه دیگه.
آها، خب شما فکر میکنید الان امکان اجراش وجود داره یا نداره دولت؟
من تردید دارم که وجود داشته باشه، نمیدونم، باید اینو نظر دولتی ها رو بشنویم دیگه.
طرح جدید تغییر سهمیه بندی بنزین که در نوبت اعلام وصول قرار داره، پیشنهادیه که به گفته نماینده‌های جدید مجلس مربوط به دوره قبل مجلس بوده، اما به دلایلی تصویب و اجرا نشده. طرح اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقده در اینکه یاران نیاز به تغییر و اصلاح داره، گامی رو به جلو و قابل تقدیره. به گفته دکتر شاهویسی اما بهبود توزیع منابع یارانه‌ای و اثرگذارتر شدنش در معیشت مردم کارشناسی‌تر از افزایش کمی مبلغ یارانه هاست.
ضمن اینکه من تقدیر میکنم از نگاه شایسته‌ای که نمایندگان مجلس در دوره 11 دارن که سعی میکنن بیشینه و کمینه توزیع و عدالت رو به خصوص در سطح سرانه عمومی بهتر بکنن، اما فکر میکنم با توجه به شرایطی که ما داریم، کسری بودجه مزمنی که در بودجه 99 به وجود اومده و در این حال به عنوان یک منتقد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت مستقر، با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت و استعدادی که دولت از خودش بروز داده، به نظرم فشار بیشتر از این آوردن برای ایجاد منابع جدید زیاد منطقی نیست. با توجه به افتادگی که در طی 3 گذشته ارزش پول ملی داشته، تعبیرم این هستش که امروز بیش از 1,500,000,000,000,000 تومان ما داریم یارانه میدیم. همین را اگر درستش بکنیم، این قریب 3 بودجه جاری کشور هستش.
در شرایط اقتصادی و کرونایی امروز کشور، خیلی از مردم نیازمند دریافت کمک‌های نقدی هستند مثل کشورهای دیگه. تلاش برای دسترسی قشری که دستشون از یارانه‌ها کوتاست هم قابل تقدیر و نیازمند حمایته. با همه اینها، یارانه‌ها که از همون ابتدا قصه پرقصه بوده و هدفمند نشدنش فشار به دولت‌ها آورده، حالا امید میره این بار نماینده‌های تازه نفس مجلس 11 به تبعات ناشی از تغییر هرچند مثبت یارانه‌ها با خرد جمعی بیشتری بیاندیشن.
درود بر شما شنوندگان گرامی، شما هم میتونید نظرتون رو در این باره به ما پیامک بکنید که آیا بهتر نیست به جای سهمیه بندی بنزین پول بنزین رو به همه خانوارها پرداخت بکنند یا خیر. شماره پیامک ما هم 3610. اما اظهارات اخیر رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص بازپسگیری املاک این بنیاد برخی واکنش ها رو در پی داشته. گزارشی بشنوید از همکارم زهرا شاهعلی.
مرداد سال گذشته دانشکده خبر سوژه جذاب و داغ خبری شد وقتی بنیاد مستضعفان توانست حکم دادگاه برای پلمپ این دانشکده خبری را اجرایی کند.
ساعت 9 صبح امروز به حکم قضایی پلمپ شد به دلیل شکایت مالک ساختمان بابت پرداخت نشدن اجارش. مبلغ اجاره 500 میلیون تومانه برای 1 سال.
اولین چالش بنیاد مستضعفان که از یک دانشکده خبری آغاز شده بود، نشان داد که رئیس جدید بنیاد پایش را در کفش آهنین بازپسگیری املاک و قرار است این پرونده‌های حقوقی مدت‌ها تیتر یک رسانه‌ها را اشغال کنند. چند ماه بعد فتاح در گفتگو با رسانه ملی از بازگشت کاخ 80 ساله مرمر به تملک دوباره بنیاد خبر داد.
اونجا رو مجمع تشخیص مصلحت نظام شخص مرحوم آقای هاشم رفسنجانی بالاخره 20-25 سال قبل بعد از ریاست جمهوری میرن مستقر میشن. بعد از فوت ایشون تخلیه میشه، البته نه به راحتی، با جر و بحث و ادعا و این از اون مواردی بود که ما متأسفانه نمیتونستیم شکایت پیش چی ببریم.
بعد از این صحبت‌ها بود که خبرنگاران به بازدید کاخی رفتند که به جای دفتر و دستک مسئولان، آثار هنری بر در و دیوار این شاهکار معماری آویخته شده بود.
موزه هنر ایران در حال حاضر در عمارت مرمر آماده بهره برداری داره میشه و این عمارت در دوره پهلوی اول ساخته شد در سال 1313.
اما بعد از گذشت حدود 9 ماه از بازپسگیری کاخ مرمر، وقتی دوباره رئیس بنیاد مستضعفان سفره دلش را برای مخاطبان گشود، همه را پای تلویزیون میخکوب کرد. آقای فتاح گفت مستاجران کاخ مرمر در این بنای تاریخی که از نظر زیبایی گنبدش با مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان رقابت میکند، حتی به نصب آسانسور، حمام، جکوزی و سونا هم اقدام کردند.
این کاخ آسیب دیده. توی این کاخ که واقعا هنر کشور به نمایش گذاشتی، هنرمندان کشور آسانسور گذاشتن، کندن، پچ زدن، رفتن در طبقه دوم این کاخ نمیدونم حمام و جکوزی و سونا درست کردن. واقعا این درد رو به کجا ببریم؟
اشخاص حقیقی و حقوقی که رئیس بنیاد مستضعفان نامشان را به عنوان تملک کننده املاک بنیاد مستضعفان ذکر کرد، از تمام جناح‌ها و گروه‌ها بودند. گفته می‌شود بنیاد مستضعفان نزدیک به 11000 پرونده قضایی را برای بازپسگیری دارایی‌های این بنیاد گشوده است. مسئولان بنیاد میگویند درآمد ناشی از این پرونده ها به سمت محرومیت زدایی خواهد رفت. آقای فتاح گفته برخی ما را متهم به اقدامات پوپولیستی برای انتخابات 1400 میکنند. اینها را بگویند اما ملک ما را محترمانه تخلیه کنند و پس بدهند.
شماره پیامک ما 3610 هست، اما بشنوید از کمبود کود اوره که در هفته های اخیر مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده. گزارش حسن علی مردانی رو بشنوید.
چند وقتی از کشاورزان برای تامین کودهای شیمیایی مثل فسفات، پتاسیم و یا اوره با مشکلاتی روبرو شدن.
الان موقع کاشت پنبه مون است و با کمبود شدید کود شیمیایی کود اوره مواجه هستیم.
خیلی بد توضیح میشه. هرچی که مثلا حالا میگن از بالا داره میاد، ولی خب دست ما چیزی نمیرسه.
اول بهتر میدادن، امسال که هیچ نداره. همش دیگه آزاد بدبخت.
کود شیمیایی برج 11 حواله گرفتم، بردم تا آونی. بهم کود نرسیده، ندادن امروز و فردا. آزاد خریدم دونه 170 هزار تومان.
در این بین کمبود کود اوره که اتفاقا چند سالی است در تولید اون خودکفا هستیم، به علامت سوال بزرگی برای فعالان حوزه کشاورزی تبدیل شده. مهندس خیرآبادی، کارشناس کشاورزی، میگه همین کود رو در بازار آزاد به راحتی میشه تهیه کرد.
الان نظر قیمت کود اوره زیاد شده، بعدم کمیاب هم شده. الان قیمتایی که حالا توی بازار قیمت آزاد قیمت دولتی 54500 تومان حدودا، بعد قیمت آزادش الان تو بازار حدودش 150 تا 180 شده.
در حال حاضر حدود 6 میلیون تن اوره در 5 پتروشیمی بزرگ کشور تولید میشه و اونطور که آقای مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی میگه، تمام نیاز اوره بخش کشاورزی تأمین و تحویل شده.
ایران تقریبا یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده اوره جهان هست. مصرف داخل کشور تقریبا بین 1,500,000 تا 1,800,000 تا 2,000,000. امسال 2,200,000 تن قرار شده تحویل جهاد کشاورزی سازمان خدمات حمایتی بشه برای مصرف کشاورزا. خب این مقدار دولت این مقدار رو تعیین کرده. چرا این مقدار تعیین شده؟ برای اینکه این اوره‌ای که دولت الان داره به کشاورزان میده سوبسید میده. ما در تولید اوره و تحویل هیچ مشکلی نداریم. الان هم اون چی که سهمیه تعیین شده تا همین آخر تیر ماه یا حتی تا پنجم مرداد من بررسی کردم، خدمات حمایتی همه سهمیهش رو برده، ولی تمام روستایی یه حدود 25-30% رو نبرده بود که خب اینو تذکراتی داده شد بیان ببرن بدن برسونن به کشاورزا. پس ببینید ما تو اوره مشکل تولید نداریم، مشکل تحویل نداریم.
موضوعی که شرکت خدمات کشاورزی توزیع کننده این کودها باید پاسخگوی توزیع نشدن اون باشه، اما بعد از چند روز پیگیری پاسخ درستی از روابط عمومی این بخش دریافت نکردیم.
این مورد هم در واقع بحث بنیادیش ارتباطی که شرکت با سازمان تعزیرات داره و سازمان تعزیرات الان داره هم پیگیری جدی میکنه. سازمان تعزیرات هست و اونها دارن پیگیری میکنن، طبیعتا خودشون پاسخ دادن خیلی بهتر.
در این باره که سازمان تعزیرات پیگیر موضوع هست، از آقای رایگانی سخنگوی تعزیرات سوال کردیم که آقای رایگانی ورود تعزیرات در توزیع این کودهای شیمیایی رو تکذیب کرد و مشخص شد این پاسخ خدمات کشاورزی برای دور شدن از پاسخگویی بوده. از طرفی هم آقای اسدی رئیس تشکل‌های بخش کشاورزی میگه این میزان اوره که به بخش کشاورزی از طرف پتروشیمی‌ها داده میشه کفاف این حوزه رو نمیده و پتروشیمی‌ها برای تخصیص بیشتر کمکاری میکنن.
در حقیقت شاید بشه گفت مشکل اصلی در عدم تامین مورد میزان مورد نیاز توسط پتروشیمی‌ها هست که این 2.2 میلیون تن متأسفانه تکافوی نیاز کشاورزان ما رو نمیده و در حال حاضر و برای کشت تابستانه در جاهایی که کشت تابستانه به هر حال دارن انجام میدن با این مشکل و معضل روبرو شدنه.
آقای مهدوی در پاسخ به این موضوع به ما گفت میزان تعیین شده درخواست دولت از ماست و اگر نیاز به اوره بیشتری هست ما آمادگی تحویل رو داریم.
پایتخت جهاد کشاورزی یا سازمان خدمات حمایتی میگه به ما بیشتر از 2,200,000 تومان بدید. خب این دولت تعیین شده باید از اونور سوبسیدشو بده، اون سوبسیدو سازمان برنامه بودجه تعیین میکنه و باید اون مواد تفاوتو به پتروشیمیای تولید کننده اوره. یه موقعی بود بله اینجوری بود که سوبسید کشاورز رو از جیب پتروشیمیا میدادن، ولی این با یک مصوبه دولت که ما پیگیری کردیم حل شد. الان ما اگر داخل اوره رو بدیم راحت پول اونو میگیریم و نقدم هست. اگه بخوایم صادر کنیم که میکنیم، خب این زمان میبره تا پولش ارزش برگرده تبدیل به ریال بشه.
گفته شده کشتی‌های کودهای فسفات و پتاس که وارداتیه در بنادر کشور پهلو گرفتن و اوره هم که به اندازه کافی تولید میشه. پس به این ترتیب با کمی هماهنگی بیشتر میشه مشکل تأمین و توزیع کودهای شیمیایی رو برای کشاورزان برطرف کرد. البته اگه عزمی جدی برای این کار باشه تا این کودها در زمان مناسب به دست کشاورزان برسه، تا در سال جهش تولید و در زمان برداشت این دور از محصولات کشاورزی در این بخش شاهد اتفاقهای خوبی باشید.
خیلی متشکر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، خدمت یکایک شما بزرگواران سلام عرض میکنم. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر باشه، آرزو میکنم همیشه سلامت و تندرست باشید. 14:48 دوشنبه 20 مرداد ماه 1399 و 20 ذی الحجه 1441 قمری، آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. از این لحظات تا ساعت 10 شب ما در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم با مجموع برنامه‌هایی که فهرست و زمان پخش رو خدمتون عرض خواهم کرد. من رضا هدایت‌فر هستم به همراه دوستانم، تهیه کننده آیه سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و همانگه پخش آقای محمد حسین آزما. انشالله در خدمت شما خواهیم بود. شروع برنامه های ما دقایق دیگه با برنامه هفت خان خواهد بود. 15:30 زلال تاریخ پخش میشه با بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. برنامه بشارت با مباحث مهدوی ساعت 16 تقدیم حضور خواهد شد و پس از اون همراه میشیم با مسابقه کتابخانی یار مهربان. باغ تماشا نمایش رادیویی است با عنوان یادت باشد. 16:40 میتونید این نمایش رو بشنوید. ساعت 17 مستند رادیویی پنجره رو میشنویم و پس از اون هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد به نیت شفای همه مریض هامون، به خصوص مبتلایان به بیماری کرونا. 17:30 سیره پیشوایان رو خواهیم شنید، شرح سیره امام کاظم علیه السلام. ساعت 18 برنامه زنده پرسمان تربیتی در حوزه مسائل کودکان و نوجوانان. 18:55 کلام امام رو خواهیم شنید و رأس ساعت 19 همکاران من در گروه خبر رادیو خبر جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند. انشاءالله در فرصت بعدی فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو خدمتون عرض خواهم کرد. هفت خان با موضوع رفع مشکلات مطالعات برای کنکور، بشنوید خواهش میکنم.
می خوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی.
محبوب ترین انسان ها در یک جامعه در نزد پروردگار جوانهای پارسا و پرهیزگار هستند، جوانهای مؤمن.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
هفت خان.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستای عزیز، جوانای پشت کنکوری مثل خودم. همراهتون هستم از پشت میز مطالعه‌ام و کنار انبوهی از کتابا و جزوه های کنکور. وای باورم نمیشه بالاخره بعد از کلی داستان و کرونا و امروز و فردا، فقط 10 روز دیگه مونده تا روز سرنوشت سازمون. راستی شما خوبین؟ چه خبرها؟ از امروز تا روز قبل از کنکور یعنی 29 مرداد همراهتون هستم تا با کمک همدیگه خان اول هفت خان جوانی رو پشت سر بذاریم. تو برنامه هفت خان بخشای مختلفی داریم که تقدیمتون میکنیم. امیدوارم خوشتون بیاد. بچه ها به نظرتون من میتونم بعد از این همه مدت درس خوندن پشت این قول بیشا خودمو به زمین بزنم یا نه؟ اگه نشه چی؟ اگه نتونم؟
مادر با شما هستم.
ببخشی
دوباره که دستت زیر چونت و رفتی تو فکر و خیال. مادر وقت نداری یا به جای این که غرق دریای تفکر بشی برو دوتا تست بزن بلکه قبول شی.
ماما باور کن دارم تست میزنم، کتاب جلومه، نمیدونم چرا 4 تا تست میزنم یهو میرم تو فکر.
وای
حواسم انگار ازم فراریه، اصلا نمیتونم تمرکز کنم.
پاشو مادر، پاشو قربونت برم، پاشو مادر جمع جور کن آماده شو بریم پیش آقای کلهر. به نظرم ایشون راه نمایی کنن بهتره، از این فکر و خیالام میای بیرون. قربونت برم.
باشه مادر جان. چشم. بچه ها نمیدونم شما هم به وضعیت من دوچار شدین یا نه، ولی بد نیست با من همراه باشید تا یه چاره‌ای با کمک آقای کلهر پیدا کنیم.
به نام خدای زمین و آسمون. سلام بچه‌های گل کنکوری، دانش آموزای خودم، اونایی که قراره این چند روزه حسابی بهشون برسیم تا کنکور رو به بهترین نحو ممکن سپری کنن. میخوام براتون از کنکور بگم بچه‌ها. نحوه درس خوندن تو این چند روز که خیلی 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 کمه و ما قراره که به شدت از اونها مراقبت کنیم و برای تک تک لحظه هاشون برنامه بریزیم. شاید به ذهنتون برسه که این حرف هایی که میزنم به درد نمیخوره، یا اینکه برای انجام خیلی از کارها آیا دیر نشده. باید بهتون بگم که حرف هایی میزنم که عمل به اونها باید دقیقا تو همین ایام اتفاق بیفته، تو همین ایام اندک، یعنی این کارها دقیقا به هنگام و به موقع. دقایقی که همین الان داره سپری میشه از نظر من از تمام زمانی که تا به الان قبل از کنکور سپری شده بسیار مهمتر و حیاتی تره، چرا که باید تک تک اتفاقات و گام های شما حساب شده باشه و دقیق. البته بذارید برم سر اصل مطلب. اتفاقی که توی این بازه زمانی باید بیفته، منظورم از این بازه زمانی دقیقاً از همین حالا تا روز کنکور و موقعی که شما روی صندلی آزمون خواهید نشست، یعنی چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه، در حالی که دفترچه کنکور به دستتونه و دارید مطالعهش میکنید تا به سوالهاش جواب بدید. قراره تو این چند روز چه اتفاقاتی بیفته؟ بهتون میگم با دست پری اومدم بچه ها، به شرطی که به تک تک کلماتی که میگم گوش کنید و اونها رو عملی کنید. خب اولا باید بدونید که چه کارهایی رو نباید انجام بدید، یعنی یا برای انجامشون خیلی دیر شده یا اینکه کلن ممنوعه و نباید انجام بشه، و در مرحله بعد باید اتفاقاتی که باید رخ بده رو دونه دونه مورد حلاجی و بررسی قرار میدیم. خب بریم سراغ کاری که نباید انجام بدیم. بچه ها یک اتفاقی که بسیار شایعه بین شماها اینه که خودتون رو با بقیه مقایسه میکنید، یعنی میبینید که فلانی که رفیقمه یا دوست و آشنا یا کسای دیگه هستن تو فامیل هستن از من خیلی بیشتر داره مطالعه میکنه، یا نتایج آزمونهای آزمایشیش خیلی از من بهتره. باید بهتون بگم که بچه ها لطفاً فقط و فقط به روند مطالعاتی خودتون بپردازید و به هیچ وجه خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. هر شخصی توی کنکور سراسری برای صندلی و رتبه خودشه که داره تلاش میکنه، برای اون چیزی که دلخواه خودشه داره تقلا میکنه، بنابراین لزومی به مقایسه وجود نداره و این کار فقط و فقط استرس شما رو در این ایام سرنوشت ساز دست خوش تغییرات میکنه. بچه ها این خیلی مهمه که شما خودتون رو با خودتون مقایسه کنید نه با دیگری. شما قراره یک هدف رو دنبال کنید و او هدفی دیگر. حالا شما اگر خودتون رو با خودتون مقایسه بکنید دو تا خوبی داره. اول اینکه پیشرفتی که کردید رو ملموس میتونید مشاهده کنید. خب روند مطالعاتیتون رو که نگاه میکنید میبینید قبلا درصدهایی که میزدید خیلی پایین تر از درصدهایی بوده که الان دارید میزنید. خب این باعث میشه که شما روحیه بسیار بالایی پیدا کنید و اعتماد به نفستون بیشتر بشه، و دومی که انرژی بیشتری پیدا میکنید که بتونید این روند رو ادامه بدید و پیشرفت بیشتری حاصل کنید. این دو تا فایده بسیار مهمه مقایسه خودتون با خودتونه، و البته ضررهای مقایسه خودتون با دیگری رو هم گوشزد کردم، پس حتما بهشون عمل کنید.
به دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش.
یکی از کارهایی که به ما امید میده و حتی تمرکز ما رو بیشتر میکنه برای درس خوندن، یاد خداست. قبل از شروع کردن درس حتما خدا رو یاد کنیم و ازش یاری بطلبیم. اطمینان داشته باشیم که خدا همیشه یار و یاور ماست.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
آقای رضا یوسف زاده، روانشناس و مشاور.
به نام خدا. سلام. امید به اضافه تلاش مساوی است با موفقیت. این یک فرمول